والذين معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم تا آخر آیه. بله، کسانی که همراه پیغمبر بودن با پیغمبر بودن چنین و چنان هستن. آخر آیه فرمود که وعد الله الذين آمنوا وعملوا. گفتن آخرین غریزه بدی که از دل انسان برداشته می شود که صدیقین می توانن بیرون کنن حب جا هست. این کار مشکلیه. حالا حب جا همش این نیست آدم رئیس جمهور بشه یا مثلا نماینده مجلس بشه یا مدیر کل بشه. در هر جایی همینجوره. آدم تو خانه ممکنه حب جا داشت، تو خانه خودش با زنش ریاست طلبی کنه. اگه بخواد یه پیشنهادی خوبم بدهن این خیر، من باید بگویم کسی حق نداره در مقابل من مثلا نظری بده. درباره زن خودش ریاست طلبی میکنه، دیگه جاش دستش نمیرسه به جای دیگه، دیگه همونجا نسبت به کمککار خانه اش ریاست طلبی میکنه. و جاه طلبی در هر جا مقابل خودش دیگه، در جلسه دینی ریاست طلبی میکنه. اینا خیلی گرفتاری دارد. یه آقای میگفت که چند سال قبل در یکی از مسجدهای تهران، شاید 30 سال 25 سال پیش، حالا اون وقتی که خیلی آبلولا و اینها نبود، رفتم برای دستشویی. اون کسی که نشسته بود آفتاب داری میکرد در اونجا، اونجا آفتاب پر میکردن، در اونجا نگهبان بود و بعد پولی بهش میدادن دیگه. بگو من دیدم هر کسی من آفتاب بود، میگه اون رو بر ندار. یه چوب بزرگم دستش بود، با اون اشاره میکرد اون رو بردار، اون رو بردار، اون یکی بردار. بگو من آدم برداشتم، گفت اون رو بر ندار، اون یکی بردار. بعد رفتم و برگشتم گفتم خب پدر چه فرق میکنه این آفتاب با همه یکی دیگه؟ گفت پس من یه چه کارم؟ یعنی من یه دیوار که نیستم اینجا، عمرم با یه کاری بکنم. تنها مسئله پول گرفتن نیست، برای ریاست کردنم هست دیگه، برای پول که میدن، برای من باید خودم بگم اون رو بردار اون رو بردار دیگه. و این کیفیتیه. آقای هم میگفت که بعد سالهای پیش به مسجد منبر میرفتم، بعد اونجا دیدم که این امام جماعت سجادش هی هر روز یه جایی، یه سیاره، گاه این طرف میبرن گاه اون طرف میبرن، تو مسجد گاه در شرق گاه در غرب. اون آدم آرام ساکتی بود. گفتم آقا چرا این سیاره این سجاده شما؟ گفت که یک سرهنگ بازنشسته ما اینجا داریم، این سابق فرمانده بوده، حالا دستش کوتاه شده اما تو مسجد فرماندهی میکنه. یه خادم بگه اینا ببر اون طرف، اون رو به اون طرف، ما هم اسیر دست او هستیم. حالا به این کیفیت این حب جاه در دل آدم مینشی در کارهایی که حالا چه بزرگ چه کوچک بله اثر میگذارد، چه بسا کارهای دینی آدم را به رنگ نفسانی در می آورد. این خیلی خطرناکه. حالا پس این یک نکته ای ما باید مراقب باشیم. در آیه شریفه خوز نکنید، با خائزین شرکت نکنید. به رسول اکرم خطاب شده که به ما دستور داده شده. حالا استثناء میکنه آیه بعد.
بله
هستن بعضی ها که وظیفه دارن شرکت کنن در مجالس خائزین. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون. بله بعض افرادی هستن که اینا متقی هستن، وظیفه دارن که ارشاد کنن مردم رو، برو در مجالس خائزین شرکت کنن. اگر احساس میکنن که میتوانن در اون مجالس اثر بگذارن عیبی نداره، ولی متقی باشن، تقوای مثبت خودشون دارن، خودشون بیمار نمیشون با بیماری اونها. آدم گاهی زوقات تو وبا گرفته ها بخواب برو خودش وبا میگیره. بله اون کسی که واکسن زده و با تزریق کرده مسئولیت دارد، او وظیفه دارد تو و با گرفته ها برود اون را معالجه کنه دیگه. حالا اگر یه آدمی واقعا متقیه، پرهیزکار، پابند به مطالب دینی، اگر اونجا برود خودش هضم نمیشه، مجذوب نمیشه، بلکه میتواند اثر بگذارد، اون را به راه بیاورد. اگه این شد عیبی نداره، به شرط اینکه بنیه اعتقادی داشته باشه، واقعا بنیه اعتقادیش و اخلاقیش و عملش محکم باشه که خودش در میان اونها برود ذوب نمی شود، اثر رو اونها می گذارد. اگر این شد بله، و پستن مفضل از یاران امام صادق علیه السلام، جمعی از اصحاب که در کوفه بودن اینها نامه ای نوشتن به امام صادق علیه السلام که این مفضل که خیلی مورد عنایت شما هست، این میره با این افراد لاابالی مجالست می کنند. در خانه در قهوخانه ها زیاد دیده شده که با این اوباش و البات و به اصطلاح اونها ولی اینا شرکت میکنه با اونها مجالست داره. به این شأن شما رعایت نمی کنه، شما نهیش کنید. بعد نامه ای از امام صادق علیه السلام نوشته شد به مفضل، منتها به دست این افرادی که شکایت کرده بودن به وسیله اونها برسه. نامه مهر خورده آمد دست اونها و اونها خیلی خوشحال شدن که برامش امام او رو مذمت کرده و توبیخش کرده. برداشتن با چند نفری آمدن پیش مفضل خانی، مفضل آمدن چند نفر جمعیتی، نامه را دادن. اون نامه را گرفت و مهر را برداشت و خوند، دید که البته خبر هم نداشت مفضل که اون را شکایتی کردن. دید امام از او اشیاء خواسته، اجناسی را نوشتن که فلان اجناس را ما احتیاج داریم و اونها را در کوفه تهیه کن بفرست به مدینه. حالا اونجا مساکینی بودن، فقرا بودن که لازم بود اونها برسه. بعد گفت بله، امام صادق علیه السلام این چین نامه نوشته و اجناسی خواسته و این هم پول زیادی میخواد، هزینه سنگینه. بعد داد اونو خوندن، یکی یکی خوندن، به او داد، او خوند و یکی خوند و همه خوندن. دیدن عجیب، در این نامه اصلا هیچ اشاره‌ای به اون مطلب نشده که ما گفته بودیم با مثلا اوباش می نشینه، اجناسی خواستن. به هم نگاه کردن، نگاه معناداری. بعد گفتن بله، امام خواسته اینها را و حالا چه باید کرد؟ مفضل گفت حالا چجور میخواد تأمین کنیم این هزینه را؟ خب معلومه، یکی دستهاش خودش به هم مالید و اون یکی دستی به مهانس با حاصلش کشید و اون یکی پشت گوش قاراند و اون چهارمی کلاش پس و پیش کرد. و گفتن خب بله، حالا ما بریم حالا فعلا مرخص میشویم تا یه مجلس دیگه تشکیل بدیم که از متوکلین پولدارها و ازشون کمک بگیریم. مفضل گفت حالا که شب شما شام را هم میل کنید و بعد برویم. و حرف شام به میان آمد، قدم ها سوز شد، عزم رحیل بدل به اقامت شد. آخه این مسئله شام و سفره هم خیلی عجیبه، جذبه ای دارد. مثلا آدم گاهی در مجالس میبینه که شبهای دیگه عادیه، خیلی کم جمعیت، اما شبی که اطعام میکنن خیلی فراوانه. آدم یه علامتی دستش میاد، هر وقت دیدیم مجلس شلوغه میفهمیم که برای یه خبری هست. به هر حال و اونا هم دیدن که شام هست، نشستن مشغول شام خوردن شدن. مفضل در همه که اونا مشغول شام بودن، کسی رو فرستاد پیش همون رفقای قهوخانه ایش که من کار دارم با شما، بیاد اینجا. خب اونا هم رفیق بودن، برخواستن این جمعیتی آمدن، بود تو اتاق نشان اینا را. نامه امام را داد به دست اونها، اونا خوندن، روی چشمشون گذاشتن، بوسیدن، گفتن که همین الان میریم. پاشتن رفتن، یه چند دقیقه طول نکشید و برگشتن. 2000 دینار طلا، 10000 دینار، 10000 درهم، درهم نقره آوردن، یه کیسه ای دادن. مفضل همین رو آورد پیش اونای مشغول همین غذا خوردن بودن. تعجب کردن، گفتن این پول از کجا فراهم شد؟ 2000 دینار و 10000 درهم از کجا؟ گفت بله، همون کسانی که شما اونا رو مثلا آدمای اوباشی میدونید، دوران من در اثر مجالست با اونها اونها رو ساختم، چون اونها مجالست کردم با اونها، از اون طریق اونها را حب به امام علیه السلام در دلشون استوار هست. ولو حالا مثل شما خیلی اهل مسجد و جلسه و اینها نیستن، اما اون روح محبتشون نسبت به امام و بعد این ایثارشون به این جوانمردیشون هست که من ساختم اونها را. خب بله، اگر اینجور باشه بسیار خوبه. یه کسی که متقی باشه خودش ها، نه خیال کنن. آگاه جوقا آدم پیش خود شیطان میاد وسوسه میکنه، تو خیلی محکمی، تو آدم بسیار متقی هستی، برو مثلا. اینا هوسناکیه، این هوس بازیه، این وسوسه شیطانه، همون گوسینده که شیطان از این قبیله. این نیست اشخاص متقی. و الا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، این یک بهانه بشه به دست هر کسی، بگه قرآن دستور داده که بله من سخن خوب را ببینم و بشنوم، خودم میرم و در مجالس شرکت میکنم، هر کتابی خوندم. اینجور نیست، نمیتواند هر کتابی را از هر قلمی بخواند
و هر سخنی را از هر سخنرانی بشنود، در هر مجلسی به هر عنوانی بنشیند، به صرف این که میخوام من تحقیقات بیشتری کنم. اینجور نیست. انسانی باید حق شناس باشه، قدرت تشخیص داشته باشه تا بتواند با اونها هم مجلس بشود و کتابی بخواند و سخنرانی بشنود و در جلسه شرکت کنه، مشخص باشه، حق و باطل را تشخیص بده. به علاوه بنده ای که فیروزت شناس نیستم، اگه بخوام خودم بروم فیروزه بخرم، یه آدم شیادی پیدا میشه، یه سنگ کبودی را که سندان نمیارزه به من 10,000 تومان 100,000 میفروشه و من خیال میکنم این فیروزته. نه، او شیاده، من هم بیخبرم. ممکنه افرادی امام داریم از امام معصوم این روایت، فکم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله. مراقب باشید، بسیاری از حرفهای گمراه کننده را با قرآن می آرایند. کسانی هستند که آیه قرآن می خوانند، حرف باطل را با آیه قرآن آرایش می دهند، با حدیث آرایش می دهند. فکم من زلالت زخرفت به آیت من کتاب الله، کما زخرفت درهم و من نحاسن بالفضت الممبهه. همونطوری که دنیاداران رسیدن به پول این کار را می کنند، مصر را آب نقره و آب طلا بهش می دهند و به عنوان طلا به شما می فروشند، و شما هم که تشخیص نمی دهید که آیا طلا کدام است و غیر طلا کدام است. پس این هم آیه شریفه که ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون. ذکرا یعنی اگر واقعا می تواند یادآوری کند، تذکر بدهد و به راه بیاورد، می تواند با اونها بنشیند که ارشادشون کند، به تقوا بکشاند اونها را. حالا فعلا ایام حج، در این ایام آیان مشرف شدن، برادرها خواهرها مشرفن در کنار بیت محرم و در اماکن مشرفه. اگر شیطان به سراغشون نرود و اعمالشون رو فاسد نکند و اونها برگردن به سلامت با حوائج مغزیه از مادی و معنوی، خب بسیار خوبه. اما خود حج خیلی مسئله مهمیه، تشریح مقامات روحی انبیا و اولیاء و خداست، تشریح مقامات اونهاست که چجور توانستن حرکت کنن به اون مقام اعلا که قرب خداست برسن. کدام حجه؟ چون عبادت اصلا مال روحه، عبادت حرکت روحه، ولی بدن بخواد حرکت کنه، در رکوع و سجده کنه، این خود حرکت بدن که عبادت نیست. اگر از قلبی منبعث شده، از اون قلب حرکت دارد، اون درسته. حرکت روح هست به سوی خدا، عبادت اینه، حرکت روح هست به سوی خدا. وگرنه تنها حرکات ظاهری بدنی منهای حضور قلب و توجه روحی، این که عبادت حساب نمی شود. کما که این روایت ما داریم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. انما فرضت الصلاة و امر بالحج و طواف و اشرت مناسک لاقامت ذکر الله. اگر نماز دستور داده شده، اگر حج مناسک دستور داده شده، به منظور اینکه یاد خدا در دلها زنده بشود. فاذا لم یکن فی قلبک للمذکور الذی هو المقصود والمبتغا عظمه و هیبه، اگر بنا شد اون خدا که هدف اصلی است در قلب شما، هیچ عظمتی ندارد، هیبتی ندارد، شما را از گناهان باز نمی دارد، چه فایده ای دارد اعمال بدنی شما؟ فما قیمت و ذکرک، چه ارزشی خواهد داشت به این که فقط زبان شما بجنبد، بدن شما حرکت بکند و قلب شما همچنان جامد مانده باشه؟ قلب جامد و بیروح است، هیچ نورانیتی ندارد، عظمت خدا در دل ننشسته که مانع گناهش باشه، ولی خب زبان بجنبد و بدن حرکت میکند. فویل للمصلین، قرآن گفته وای به حال نمازگزارها، الذی هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که نماز میخونن ولی از حقیقت نماز بی اطلاعن. این همه نماز چه باید بکنه؟ تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نماز رو فحشاء منکر بگیره، اون نماز درسته. حالا حج هم اون حج چیزی که از جان آدم برخیزد، روح را حرکت بدهد، از خاکدان طبیعت به کعبه حقیقت برساند، اون درسته. مانند کیمیا، فلزی را به فلزی تبدیل کند. اگر این کار کرد حج این درسته، روح را دگرگون کند. چطور کیمیا مس را تبدیل به طلا می کند؟ اگر حج واقعی بود آدم که برگردد واقعا طلا شده. اون درسته، حرکت مکانی که مهم نیست. شما سنگ سیاه را بردارید از تهران ببرید به مشهد، از مشهد ببرید به کربلا، از کربلا به مدینه، به مکه، منا، عرفات برگردانی، خب همون سنگ دیگه، عوض نشده که، این سنگ سیاهه. اما اگر همین سنگ بیفتد در گوشه ای تحت عواملی قرار بگیره، ما آفتاب بتابد و بارانها ببارد و تبدیل بشه به یاقوت، به فیروزج، این حرکت مکانی نبوده، حرکت جوهری بوده، باید جوهر عوض بشود. اگه توانست آدمی برود مکه و برگرده واقعا یاقوت شده، جوهرش عوض شده، بریلیان شده، این درست حاجیه، و الا حاجی تو نیستی، شطور است. از برای اون که بیچاره خار میخورد و بار میبرد. اونی که آدم رو برده به اونجا، حالا دیگه شطور نمیبره ما را، هواپیما میبره مثلا، حالا اون وقت شطور میبرده. حاجی تو نیستی، شطور است. از برای اون که بیچاره خار میخورد و بار میبرد. اون درسته و الا یه سلسله اعمالی آدم انجام بده، این طرف بپره اون طرف بپره، یه سعی بین صفا و مروه کنه و بعدم به عرفات در منا برگرده، این یک کدی آدم دقت کنه به بازی بچه‌ها شبیه تر میشه تا به عبادت. اون حج ما بود که امام صادق علیه السلام را دگرگون میکرد، که مالک ابن انس پیشوای فرقه مالکیه، اون میگه من یک سال با امام صادق علیه السلام همسفر بودم در راه حج، رسیدم به میقات، خب محرم شدیم همه، من متوجه شدم به امام صادق علیه السلام، دیدم لباس احرام پوشیده، رو مرکب سوار هست و میخواد لبیک بگه نمیتواند، هرچی میخواد لبیک بگه این صدا در حلقش میپیچد، قطع میشود، از مرکب سرازیر میشه. من تعجب کردم، گفتم آقا همه مردم جامعه احرام پوشیدن، لبیک گفتن، به راه افتادن، شما همچون معطلی، خب بفرمایید لبیک. فرمود یا ابن ابی عامر کیف اثر ان اقول لبیک اللهم لبیک و اخشا ان یقول عز و جل لبیک ولا سعده. ای پسر ابی عامر چطور جرأت کنم، چطور جرأت کنم بگم لبیک اللهم لبیک، یعنی خدا از همه جا بریدم فقط به سوی تو آمدم، سراپا آماده به خدمتم، من لبیک نه دیگه، حقیقتش اینه، از همه جا بریدم فقط به سمت تو آمدم، آماده به خدمتم، چطور جرأت کنم، میترسم که به من بگوین لا لبیک ولا سعده، نه راحت نمیدهیم، قبولت نمی کنیم. خواستن به ما هشدار بدهند مراقب باشید، اون حجی را از شما خواستن که روح شما را تکان بدهد، حرکت بده و به کمال برساند، سیمای شیعه در شما ایجاد کند. حالا سیما چی هست؟ این بحث مفصلی دارد، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. شما باید ممتاز باشید از دیگران، شما مسلمانید، شما شیعید، باید در قیافه شما اثر سجده باشه، نه فقط در پیشانیتون اثر مهر باشه، در قیافه زندگی شما، خانه شما آثار بندگی درش باشه، بازار شما، خیابان شما، اداراتتون، وزارتخانه هاتون، مجالستون باید علامت خضوع درش باشه، علامت سجود درش باشه، تسلیم باشید در مقابل خدا. روز عید قربان در منا این ایام قوقای بپا می شود، متداول یک میلیون جمعیت از اطراف اکناف آمده اند در بیابان منا اجتماع کرده اند، و چه بسا یک میلیون بیشتر، گوسفندها و گاوها و شترها اونجا کشته می شود در منا، که خاطره اون دو عبد موحد و بنده خالص خدا را یادآوری می کند، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. یعنی روز عید قربان در منا چشم دنیا را برمیگرداند به چند هزار سال قبل، صحنه تکان دهنده ای را از معرفت خدا و تسلیم در مقابل خدا را نشان میدهد، که ببینید چند هزار سال پیش در همین بیابان منا و سرزمین منا پدری پیر کهنسال که آثار جلالت و عظمت از پیشانیش از ناسیه اش پیداست. در این وادی ایستاده، آستین بالا زده، تیغ برنده به دست گرفته، فرزند جوانش را که زیبایی دارد، قامت موزون دارد، رخسار نورانی دارد، با دست خودش خوابانده روی زمین، تیغ بران به دست گرفته، به گروی فرزند جوانش میکشه. یا بنی انی اراف منام انی از بهود، فرزندم من مأموریت الهی دارم و سرت را از تنت جدا کنم. اون فرزند هم در مقابل پدر خنجر خود را زیر خنجر پدر نهاده، او هم بگوید یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، پدر اون چه دستور داده شده از عمل کن، من هم تحمل می کنم، من هم صبر می کنم. این نشان میده قدرت ایمانی تا کجا. خداوند این بیابان منا را هر سال مقرر فرموده که مردم جمع بشوند در اونجا و کاردها بکشند و گوسفندها و گاوها را ذبح کنند که اون خاطره تا روز قیامت زنده بماند. یک بنده موحدی اینجور تسلیم از خود نشان داده. قدرت ایمانی تا کجا، عظمت معبود تا کجا در قلب او نشسته. ولی ما هم یک بنده موحد دیگری سراغ داریم، او هم قربانی داد. اگر ابراهیم خلیل علیه السلام یه قربانی به قربانگاه منا آورد و سالم برگردانید، اما او در یک روز حسین عزیز ما 72 قربانی به قربانگاه کربلا آورد، یکی را هم سالم بر نگردانید، بلکه اجساد آغشته به خون یاران و عزیزانش را از کودک شیرخوار گرفته تا پیر کهنسال با بدنهای پیکرهای از هم گسسته، سرهای از تن بریده، یک جا به پیشگاه مقدس پروردگار تقدیم کرد. اون چه در کیسه داشت همه را در راه خدا داد. در آخرین لحظات هم خودش افتاد روی خاکهای گرم کربلا، صورت خود را گذاشت روی خاکها، قلبش شکافته، پیشانی شکسته، بدن غرق در زخم جراحت شده، وقتی نفس می کشید خون از حلقه های زره می جوشید، می گفت الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستقیسی. پروردگارا به حرمت امام سید الشهدا علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرمایید. گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرمایید، بیماران ما لباس عافیت بپوشانید، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.
آزمی ای جون ز دل، چون حسین از شوق او از ما سوا پیمان گسل، گر ز عمر عمر خواهی گرز عمر عمر برگیری، تمتع متصل با صفا تا ظاهر و باطن شود غفلت نهل. شد چه سالک در طریقش خائف و طائف خجل، کعبه گل آیتی از دل بود دل را بیا. قصد احرام تجرد از علائق کن مدام، از خصائل که از رضائل رسده شد ره به تمام، کبر و بخل و کینه و حقد و حسد، حب لئام سمعه و شرک و ریا، کید و جفا بغض انام، با دگر اوصاف ناشایسته بر خود کن هر آنوان چه منهی در شریعت گشته بن ما اجتناب، پس در آلبک گویان کعبه تسلیم را هفت شات از طاف کن، مرسوم ابراهیم را بر تو از وجه تو وجهی داد، چون تعلیم را در نماز و راز بستان، خلعت تکریم را چون الف کن، قد چون دال و دل چون میم را هم بشو کامل نصیب و هم بشو وافر نصاب، پس صفای صفوت و مروه مروت را بجوی، هر وله وجد آور و لبیک طاعت را بگوی، گرز عمر عمر خواهی بهره این ره را بپوی، وقت احرام تمتع شد بیا این گل ببوی، زین شریعت روم پیچ و زین طریقت رخمتا، بار دیگر جانب میزاب رحمت کن، گذار تن بشوی و در منا و خیف خفت رو بیار، مؤتلف در مزدلف در معرفت شو، استوار جمره طاعت به سوی شهوت افکن، بی خلاف گوسفند تب قربانی نما با صد شتاب، پس سر تسلیم آیو کن به تقصیر اعتراف جمره طاعت به سوی شهوت افکن، بی خلاف هم به سوی کعبه دل روی آرو کن، طواف استلام این حجر کن، کوب و بد جن را مطاف، تا سه شب اندر منای معرفت کن اعتراف، تا که از صبح سعادت طالع آید آفتاب، کعبه دل را ببین کف زون ز عرش اعظم است، راه نزدیک و خطر دور است و فرسنگش کم است، حج اسلام است و اشک دیده در او زمزم است، قبله و خیف و منا و هجر و مشعر توام از هر محل در هر مقام، او را زیارت اقدم است، او کرکن و او سرکن و او مروه، او حتیم و او باب، کعبه خواهی کن زیارت، قبلت المحتاج را خاک پاک کربلا، یعنی مطاف حاج را، محرم کویش شو در سیر این منهاج را، مصطفی بنگر که در او یافته معراج را، زین شرف بنهاد از لولاک بر سر تاج را، از براق عقل جو بر رف رف عشق انتصاب، اون ولی الله اعظم سید خونین کفن، اون ولی الله اعظم سید خونین کفن، معنی ذبح عظیم آورده در سر و علن، در منای دوز قربان کرد 72 تن، هر یکی را جان اسماعیل و حادر، مفتتن اکبر و عباس و آن و جعفر و نجل حسن، هم ز نسل مصطفی و هم ز سو